الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الراتبين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. خدمت عزیزان و سروران معظم، استحضارم که توفیلیس آیات نورانی سوره مبارکه حج رو حاصل می کنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 41 از این کلمه مبارکه هست. به لحاظ این که بحث سخن رو با مطلب گذشته عرض کنیم، در آیه قبل از آن چنین مطرح شد که اگر خداوند سبحان قانون و سنت دفاع را در میان مردمان در طول تاریخ قرار نمیداد و به طور کلی چنین نبود که انسانها خود در قبال متجاوز و متعدی به حقوق خودشون و ارزشهای خودشون قیام کنند، سمبلهای دینی از میان میرند، اصلی از بناهای دینی در روی زمین و فرهنگ دین باقی نمیماند. حاشیه این مطلب این است که حفظ دین بر عهده خود دینداران است. ارباب اعیان باید خود حافظ دین و دیانت باشند و موجودیت دین را حفظ کنند. اما خداوند سبحان و تعالی نصرت من الله و من ینصره، نصرت خود را شامل حال این جماعت می کند. این ها هنگامی که به وظیفه قیام می کند یاری و نصرت الهی متوجه است که در طول تاریخ شاهد این صحنه ها بسیار بوده. به دنبال این بحث که دیگه تکرار نمی کنم، از روانگان و الله قوی و عزیز، خداوند توان این کار رو دارد و هیچ مشکلی هم ندارد در اعمال قدرت خود و قوت خود، معنی ندارد. اگر اراده کند اراده رو محقق می شود. ان الله قوی و عزیز. فرمود الذین مکناهم، اون کسانی که اگر به اینها مکنت داده شود در زمین اقاموا الصلاة، اگر به اینها فرصت داده شود و قدرتی بیابند چهار کار می کنند: دوامه نماز می کنند، ایتاء زکات می کنند، امر به معروف و نهی از منکر. اون تا کلمه الذین به اصطلاح ادبی موصول است، یعنی اون کسانی، کدام کسانی، این نشانه کدام گروه است که اینجا مطرح می شود؟ الذین مکناهم. مفسرین میگویند که مراد از این الذین اون جماعتی هستند که اخرجوا من دیارهم لغیر حق، که در آیات قبل مطرح بود. اون کسانی که از شهر و بلاد و دیار خود ناجوانمردانه بیرون رانده شدند، آواره شدند، آزادی سکونت از ایشان سلب شد، ظلم قریشیان و مکیان بر اینها وارد شد. مراد مسلمانانی که در صدر اسلام از مکه بیرون داشته شدن و تبعید شدن به سوی مدینه. خب این به شکل مقطعی این الذین میتواند همون الذین باشد، اما به شکل مستمر نه. به ذهن میآید اگر ما این کلمه الذین و اون کسان رو برگردانیم به پایان آیه قبل، یه حکم کلی مناسب تری رو پیدا میکنیم و اون اینه که خداوند فرمود ولینصرن الله من ینصره، خدا یاری می کند هر آن کسی که خدا را یاری کند. چه کسی خدا را یاری می کند در طول تاریخ؟ اون کسانی که به نصرت خدا و دین خدا می پردازند، چه مشخصه ها و ممیزه هایی دارند؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. به ذهن می آید که این مناسب تر باشد. خداوند سبحان با این صفاتی که عرض می کنم اون کسانی رو توصیف می کنند که اینها نصرت دین خدا می کنند و اینها منصورند از نامی خداوند و نصرت الهی شامل حال ایشان می شود. اما این صفاتی که مطرح می شود با اون جمله اول من عرض می کنم، فرمودند الذین مکناهم فی الارض. کلمه مکناهم مکنن یا مکن و تمکین. اینها کسانی هستن که اگر خدا به اینها تمکین در زمین بدهد، به اینها مکنت در زمین بدهد، کلمه تمکین و تمکن رو نوعاً برابر با قدرت و توانایی و توان ترجمه می کنن. اما ظاهراً فرق است بین قدرت و بین مکنت. اینها یه لحظ آن دارون قدرت است، اما کلمه مکنت و تمکن یه فرق ظریفی دارد با قدرت. و این است که به شکل کلی هر نوع توان انجام کاری را به توانایی را که انسان دارد قدرت می گوید. حال این توانایی ممکن است با واسطه باشد یا بدون واسطه باشد. انسان توان این رو داشته باشد که با یه سری اسبابی که مهیا می شود یه کاری رو انجام دهد، یا نه بدون اسباب، الان اسباب در او جمع باشد و مهیا باشد و کاری رو انجام دهد. ببینید از شروطی که برای تکلیف در اسلام مطرح است، چهار شرط هم بیانیان شروط عامه تکلیف. اگر بخواهد مسلمان و مکلف باشد، این چهار شرط باید باشه، بلا هیچ تکلیفی نداره در قبال خداوند سبحان. اولین شرط هم عقل است، بلوغ است، آنگاه علم است، قدرت است. تا زمانی که مسلمان به سن تکلیف نرسد، بار بر دوش نمی آید عباداتی که انجام می دهد نور چشمی های ما و عزیزان نوجهان ما. اینا از باب مکلف بودن نیست، اینا تمرین است، اینا ثواب و فضیلت دارد. اما یه سری تمرین هاییست که دارم انجام میدم که بتوانن راه آینده را هموارتر بروند و انس بیشتری پیدا کنند با وظایفی که در آینده بر دوش اینها قرار داده میشود. و الا سن تکلیف که میآید انسان موظف میشود. همچنین بلوغ از کردن بلوغ عقل علم و اونگاه قدرت. تا زمان این انسان مقدورش نباشه وظایف الهی مکلف نیست. آیین اسلام نمیاد بگوید که بمیر و بدم، این چنین نیست. اگر انسان در قبال عزیزترین تکالیف الهی هم توان انجام آن رو نداشته باشد، این خداست که عقب نشینی میکند و دست از تکلیف برمیدارد و با مسلمانان مماشات میکند و با بندگان خود مدارات میکند. خداوند سبحان خود قدرت و توان نمز تکلیف است، از نشانه ها و مقدمات تکلیف است. اما قدرت دو گونه است، یا قدرت ملواسطه یا قدرت بلاواسطه. برای که ملموستر باشد بحث که لطافت این صفات رو به تربدانی نرز می کنند، معزن گفت الله اکبر الله اکبر ظهر داخل شده است و ما می خواهیم نماز بخوانیم. الان ما قدرت بر نماز داریم، می تونیم نماز بخوانیم، ولی خب وضو نداریم. الان مشکل نیست، من مسلمان وقتی که صدای معزن رو شنیدم آمادگی رو دارم که بیستم با خدای خود سخن بگویم. اما وقتی میخوام بیستم نماز بخوانم میگم او طهارت بطور تو که طهارت نداری. لا صلات الا بطهور، نماز بدون طهارت که نمیشود. روی ناشسته نبیند روی حور، روی ناشسته نبیند روی حور. لا صلات تمن الا بوضوح، نماز نمیشود مگر با اون طهارت لازم، حال طهارت برونی و طهارت درونی. خب میخوانی نماز بخوانی باید تحصیل طهارت کنی، پس تو بریم بسم الله وظیفه داری، آب داری، آب وضوت رو تحصیل کن، نمیتوانی تیمم اگر خواهد فراهم است. الان شما قدرت دارید نماز بخوانید، اما نمیتونید نماز بخوانید. این قدرت شما معلواسطه است، یعنی متوقف است در این که وضوع حاصل کنید. نام این قدرت است، اینو مکنت نمیده. شما الان می توانید نماز بخوانید، اما با یه سری مقدمه، اینی که برید آبی حاصل کنید و وضوعی بگیرید و وقتی اون اسباب رو فراهم کردید حالا میتونید نماز بخوانید. یه قدری گسترده تر از کنم، به طور کلی این بحث رو مطرح می کنند که کفار یا اون کسانی که مسلمان نیستن در قیامت، اون آبی که دارن بر انکار اصول دین، یعنی بر انکار نبی مکرم اسلام، اون کسی که حجت بر او تمام شده است و پیغمبر رو انکار می کند، اقام دارد فردای قیامت. فوهای بحثی دارند، میگن کفار همان گونه که بر اصول دین اقام دارند بر فروق هم اقام دارند، یعنی بر ترک حج هم اقام دارند. و میگن مگر می تواند این مسیحی حج بگذارد؟ این مسیحی مقامی و لجوج می تواند حج بگذارد؟ چطور میگید قدرت بر حج ندارد؟ میگن این قدرت دارد، می تواند اصول رو بپذیرد، اونگاه فروق رو هم بپذیرد. این قدرته. قدرت اینه که یه چیزی برای انسان مهیا باشد، اما ممکنه اسبابی بخواهد، اون اسباب رو باید حاصل کنیم به دست بیاریم. اما اگر انسان میخواهد کاری رو انجام دهد و ابزار و اسباب مهیاست، معزه میگه الله اکبر، شما از قبل حضورتون گرفتید، قبلتون شناختید، منتظرید روی در قبله بگذارید و بگویید چه خوشا نماز هستان، تو بگو درست هستان، آماده این که دل رو تحویل بدهید، دست رو بلند کنید، پس سر بیفکنید، همه چیز را الله اکبر. اینجا شما مکنت بر نماز دارید، متمکن بر نمازید، یعنی تمام اسباب و ابزار برایتون مهیا است. وقتی ابزار و اسباب برای انسانی مهیا می شود به اون میگن متمکن، این میشه دارای مقام مکنت. مثلا در مورد حضرت یوسف خداوند سبحان در قرآن میگه ما به یوسف چه دادیم؟ ولقد مکننا یوسف فی الارض، ما به یوسف مکنت دادیم، یعنی ابزار و اسباب برای او فراهم بود. الذین مکنناهم فی الارض، اون کسانی که اگر ابزار و اسباب در اقتدار سیاسی، در اقتدار اقتصادی، اقتدار اجتماعی برای اینها مهیا باشد، وقتی که اینها فراهم است، زمینه قدرت و توانمندی و قابلیت مالی، اقتصادی، ثروت، سیاسی، اینها اقام الصلاه، اقامه نماز میکنند و ایتاء زکات میکنند. بس لطیف و زیبا خداوند سبحان توصیف میکنند سیمای انسانهای شایسته بندگی خود رو. اونها که اگر خدا به اینها فرصتی در زمین میدهد و نجاتی مییابند، اگر قدرتی پیدا می کنند، اگر مکنتی می یابند، این قدرت و مکنت دلهای اینها را به خداوند سبحان نزدیکتر می کنند. اولین نشانی که مطرح می کند خداوند سبحان برای این دراست ساله ها، برای این ساله ها دارای مکنت، اینه که اینها قوام السلام، امامه نماز می کنند. دوم، ایتاء زکات می کنند. این دو نشانی بارز اول برای صالحانی که مورد نصرت خداوند قرار میگیرند. اینجا بحث و گفتگو زیاد است، در حدی که بتونم بحث رو کامل خدمت عزیزان در تمام آیه تقدیم کنم، این شب عرض میکنم منظر بارکتون. رمز عبودیت ارتباط با خداوند سبحان است. انسان تا مرتبط با حضرت باری تعالی نباشد طعم بندگی رو نمیچشد. انسان به مقام عبودیت میرسد با ارتباط کامل با خداوند سبحان. و همیشه میبینید اولین جزئی که حضرت باری تعالی در دینداری مطرح میکند ارتباط با خداوند است. بدون شک با فضیلت‌ترین برترین عنوانی که ما در تمام ادیان الهی نسبت به ارتباط با خداوند سبحان داریم مسئله صلات است. یعنی صلات اون سمبل کامل ارتباط ما حضرت باری تعالی و حسن ارتباط با خداوند سبحان است. بذار اولین نشانه مطرح میشن آن کسانی که وقتی خدا به اینها مکنت میدهد و قدرت میدهد، این قدرت و اقتدار اینها را از حق جدا نمی کنند. چون این ذهنیت بوده است عزیزان در طول تاریخ، این تئوریسین‌هایی که اومدن با مارکسیست، فلسفه های بنیادی مارکسیست رو طراحی میکردن، یکی از تفکرانشون این بود، میگفتن دین زائیده تفکرات ضعفا جامعه بشری است. می گفتند انسان ها هنگامی که ضعیف می شوند، اون ضعفا و طبقات پایین و فرتوت جامعه که دستشون به جایی نمی رسد در از خدا می زنند و از دین و دیانت می زنند. این نکته عمیقی دارد، این نکته روانی است در میان جامعه انسانی. خداوند به این نکته اشاره می کند. اونها هم بهره برداری از همین نکته می کردند و این طوری رو عرضه می کردند. انما الانسان یتقا ان راه استغنا، نوعا انسان ها وقتی که استغنا می بینند، اون ظرفیت وجودی کوچک انسان، وقتی انسان یک غنایی می بیند، غنای مالی می بیند، وقتی که انسان یک اقتدار رو می بیند، اونگاه موجب می شود که نیاز او از حضرت باری تعالی تلقیه می شود. یعنی این قوت مجازی اون را از قوت حقیقی دور می کند و باز می دارد. این نر انسانه لیتقا انداغ سنا. در کلام امیر المومنی در اون حکمت های موجز نهج البلاغه داری من نار استطاله. ادهی از انسان ها که به نیل می رسند، به یه چیزهایی می رسند، بعد استطاله پیدا می کنند. یعنی اون کبر و غرور موجب می شود که جلا می شود گاه از وظایفشون، از عبودیت فاصله بگیرند. از برترین نشانه صالحین خداوند سبحان فرمود اینها کسانی هستند که وقتی اقتدار می یابند استقرار بیشتری در ارتباطشون با خداوند می بینند. اینها به اون روح عبودیت رسیدن، بندگی رو در تمام جمال اون حس می‌کنن و لمس می‌کنن. و زیباترین نقطه در اینجا همان گونه که عرض کردم فکر تحریران سلام است، در تمام ادیان الهی بر این تأکید می شود. مراد از کلمه سلام هر دو مفهوم ها است در قرآن کریم عزیزان، هم اصل ارتباط با خداست. انسان هر مقداری که بخواهد به اون قله عبودیت بیشتر ناعلاجت و فائق شود که تا انسان نرسد به اون مقام درک نمی کنه چرا آفریده شده است و چه سری رو در حدود به هستی دارد. هر مقداری که بخواهد به این قله بیشتر برسد و نزدیک شود، اون حسن ارتباط با خدا رو بیشتر حاجت دارد و نیاز دارد. نمی خواهم از کنم خدمت عزیزان، اون کسان که رسیدن به اون بلندای معرفت در میان موحدان عالم، اون کسانی بودن که احساس نیاز ارتباطی با خدا رو بیشتر حس کردن. در این ایام توفیلی بود این کلام نورانی وجود مقدس امیر المومنین رو مکرر من استشهاد کردم خدمت عزیزان. ببینید این کسی مثل علی که اون بی‌نیازی کامل و از وجود حس می کنن، اون استغنا از سیاست و حکومت و اقتدار و قدرت و تمام این عوامل رستگاری که ممکن است دیگران رو به درد بکشد، نمی تواند این یل میدان معرفت رو به درد بکشد. می گوید الهی کفابی هزن ان اکون لکن عبدا و کفابی فخن ان تکون لی ربا. الهی بزرگترین عزت علی ابن ابی طالب آن است که توق و عبودیت تو را برگردن بیفکند. انسان آزاد از همه چیز، هیچ چیز نتوانست امیر المؤمنین را از ایران به درد بکشد، هیچ چیز در طول زندگی علی ابن ابی طالب نتوانست سر مبارک علی را خم کند در قبال خودش، هیچ جلوهی و هیچ جاذبهی نتوانست او را. این حکایت زیبایی را نقل میکند شیخ بزرگ انصاری در مکاسب که امیر المؤمنین در بستان مشغول دیر زدن است و مشغول کار کردن است، تمثل پیدا می کند دنیا در قالب بسینه. بسینه یکی از زیباروترین زنان معروف عرب بود که در زیبایی به جمال شهره آفاق بود. اشعار زیبایی را در دیوان امیر المؤمنین دیوان منصوب به علی داریم که دنیا روزی در قالب بسینه بر من ظاهر شد و خود رو بر من عرضه کرد، زیبایی های خودش رو من نمایش داد و اونگاه من شروع کردم با او سخن گفتن. هیچ جلوه ای از جلوه و زیبایی های دنیا که ممکن است انسان ها رو بر نکشن امیر المؤمنین رو بر نکشید. این نشانه رسیدن علی به عبودیت است. علی به ارتباطی با خداوند سخن رسیده است که هیچ چیز در نظر او جلوه نمی کنن. اون اوج ارتباط عبودیست، کفایی، اصلاً خدایا من عزتم رو فقط در عبودیت به ارتباط با تو جستم، هیچ چیز نمیتواند موجب عزت من باشد. اما این جملات پایانی بحث میشه است و چطاوی فخرن اکوه و چم دار و فخر بزرگ علی آن است که سر به مقابل تو فرود آورد و عبد تو باشد. یعنی انسان هر مقداری به قله عبودیت نزدیک میشود استقناع از دیگران پیدا میکند و حاجت به خداوند سبحان، و این حاجت به خداوند سبحان نیاز به تظاهر دارد، باید دیده بشه، باید ابراز شود این نیاز عبودیت به بندگی به خداوند سبحان. و در ادیان الهی اون طرحی که برای این مسئله طراحی شده است صلات است، نماز است. عبودیت رو نشان دادن یکی از مبرزات و مظهرات این امر، از بزرگترین عواملی که نشان میدهد این بندگی و نیاز و ارتباط با خداوند سبحان رو در قالب نماز دیده میشود. من الان اصلا در صدد این نیستم که وارد بحث نماز بشم، ده ها مرتبه این موضوع رو خدمت عزیزان گفتیم و وارد این میدان نمیشم، فقط یه جمله عرض میکنم خدمت عزیزان. گاهی در ذهن بعض از دوستان میاد که آیا ارتباط با خداوند سبحان حاجت به این دارد که انسان در یه قالب های خاصی با خدا سخن بگوید؟ آیا من مسلمانی که گاه آنچنان یه نشعه گفتگوی با خدا دلم رو میگیرد و یه انس با خدا رو در وجود خودم حس میکنم، نیاز به این تشریفات ظاهری دارم که وضوعی بگیرم و قبلهی پیدا کنم و اونگاه بیستم و یه سری الفاظ عبارات عربی رو بندم جاری کنم که ممکنه خیلی پارسی تر و روانتر اون رو در زبان مادری خودم بلد باشم و بگویم و انس ارتباط با خدا داشته باشم؟ آیا من حاجت به این دارم؟ نیاز به این دارم که این گونه سخن بگویم؟ یا همان انس قلبی من کفایت میکنه در ارتباط با خداوند سبحان؟ این سوالی است که گاه به ذهن میاد، مطرح میشه. نشستم داخل ماشین، به حال رسیده بود و یکی از دوستان عزیز آژانس مسیحی فرستاده بودن. سوار شدم دیدم راننده در آینه ماشین هی داره نگاه میکنه. احساس کردم میخواد صحبت کنه، من مشغول نوشتن چیزی بودم در ماشین. بحثم به احترام و سوال کردم که مطلبی داری؟ گفت فلانی. گفتم بله. گفت که من سوالی دارم از تو. این از بعضی سوال کردم، حالا جوابایی دادن، میخوام جواب تو بدانم. گفت من وقتی کارم تموم میشه شب میام منزل، مینشینم یه ده دقیقه تو بستر خواب، وقتی میخوام بخوابم با خدا صحبت میکنم، تمام بدنم رو یه حالت سرخوشی میگیرم و لذتی میبرم. آنگاه میخوابم، نه نماز میخوانم نه هیچ، مقدر به نماز هم نیستم، اما احساس میکنم ارتباط خوبی با خداوند سبحان دارم و این ارتباط قلبی رو دارم. آیا نظر تو چیه؟ این کافی نیست برای من؟ من مطالبی رو خدمتتون دوست عزیز و جهانم عرض کردم. هنگامی که از ماشین پیاده شدم بر منظر قرآن عرض میکنم، وقتی که دست منو فشرد اشک ها از گوشه چشمش میومد. گفت از همین امروز شروع میکنم، از این امروز ظهر شروع کنم. من ارزی ندارم اونجا مطالبی که گذشت به زبان اون دوست باید میگفتم، که شاید در تریبون عمومی توان گفتم اون مطالب رو نداشته باشم، اما یه جمله عرض میکنم. اون کسی که ارتباط با خدا رو تشخیص داده است و لذت اون رو چشیده است و میداند چیست، بدانید عزیزان جان ارتباط با خداوند سبحان و لذت در ارتباط با حق اطاعت است. اطاعت است، بندگی است، اطاعت است و اون خدایی که لذت ارتباط با خودش رو به شما چشانده است، به شما میگوید اقیم الصلاة، دستور به اقامه نماز میدهد، اوقات برای ما تعیین میکند، چهار چوب رو هم بازگو میکند. این ارتباط در اون طریقی که خداوند سبحان خواسته است هنگامی که قرار بگیرد به توان سد میشه، شکوفا میشه، باز میشه. اون دلی که میتواند حسن ارتباط با خدا داشته باشد، وقتی از اون مسیحی وارد میشود که خدا فرموده است از این طریق بیا، از این ده. من دوست میدارم بنده من در این ساعات مشخص با من سخن بگویم، نه با چی میخوام صحبت کنم، این دل من ارتباط با چه کسی رو میخواد پیدا کنه، نه اینکه من میخوام خودم رو با خدا مرتبط کنم. همون خدایی که میخواهم بین دل و او کانال ایجاد کنم میگوید من در این ساعات دوست میدارم تو با من صحبت کنی، من با این شرایط میخواهم تو را ببینم بنده من. و رمز لذت بردن تام از این حسن ارتباط در اون است سمعا و طاعه. اینجا دیگه مقام این نیست که انسان چانه با خدا من بزند، سلیقه شخصی خودش رو اعمال کند در این با. اصلا بحث نداریم به فلسفه عربیت نماز و مسائل دیگر. اینجا اون حسن ارتباط با خداوند سبحان اقتضا میکند که آدمی همان گونه که معشوق میخواهد، همان گونه که محبوب میخواهد، همون لباس رو به تنش بکند، همون آرایش را داشته باشد، همون رنگ را بپوشد، همون مکان بنشیند، همان زمان بیاید که اون میگوید بیا، همان زمان برود که میگوید برو، با همون تیب و قیافه‌ای باشد که معشوق میپسندد. اینجا دیگه صحبت دل است در خیلی از جهان و خیلی از موارد. فرمود نشانه اول این انسانهای مرتبط آن است که این ارتباط را برقرار میکنند. حق اینها اولین نشانشان آن است عقاد. در جای خود هم گفته ایمان مسلمین و نمازخوان زیاد داریم. بنده نمیگم، حدیث میگوید، معصوم میگوید، اما مسلمون کثیر، نمازخوان زیاد داریم، اما مقیم الصلاة کم داریم. این بزرگان کسانی هستند، این انسانهای موفق کسانی هستند که اقام الصلاة مکرر گفتیم. اقامه نماز یعنی همین که شما این لذت رو برای اون ده دقیقه نمیخواید، برای پنج دقیقه میخواید. اینجا میفهمیم فلسفه اصیل نماز رو، تقسیم نماز رو به صبح، به ظهر، به عصر، مغرب، عشا. اینجا میفهمیم فلسفه این تقسیم را که خداوند سبحان اوقات ما رو با یک عبادت تمرینی تجاری چگونه ترکیب میکند. اقامه نماز این که این پنج نوبت 44 ساعت نمیشه، 17 دقیقه نمیشه، 17 رکعت. اقامه نماز این اگر صبح می ایستید دو رکعت نماز می خوانید، تمام آثار حاصل از اون دو رکعت رو به نماز ظهر تحویل بدیم، از ظهر به عصر تحویل بدیم، مغرب، عشا، میشه اقامه نماز. یعنی آثار صفا و آثار صداقت و اون حالت مبارک و اون حالت سبکبالی، حالت اطاعت از خداوند، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون سلام و تسلیم به خداوند، تمام اینها را از این نماز تا نماز دیگر با خود کشیدن، نام این اقامه نماز است. این میشه همان که خوش آنان که دائم در نمازند، الذین هم علی صلاتهم دائمون. پس این در ذهن مبارکتون باشد عزیزان، از فنیو در باره حج هم عرض کردن لیشهدوا منافع لهم، گفتن یه حج رفتن تمام عمر با اون زندگی کردن است. این میشه فلسفه حج. نماز صبح تا ظهر اگر ما رو نکشد و سوخت ما نباشد، این نماز صبح نبوده، نمازی خواندی رفت، این اقامه نماز نمیشه. اگر مصلی از نماز بیاد بیرون، از مسجد بیاد بیرون، سجاده رو ببندد، مهر رو بگذارد، تا باز وقت دیگری که باز کند، این نمیشه اقامه نماز. اقامه نماز اینه که اهدنا الصراط المستقیم از خود مسجد تا تجارتخانه تا مدرسه تا کلاس تا دانشکده تا میز درس تا همه جا با ماست، اهدنا الصراط المستقیم، این میشه اقامه نماز. ایاک نعبد و ایاک نستعین با ماست، سبحان ربی الاعلی و الرحمد با ماست، سبحان ربی العظیم و الرحمد با ماست، عظمت خدا همراه ماست، علو خداوند همراه ماست، عظیم نماز توی نماز دیگه ما بزرگی مثل خدا با الله اکبر بین این دو نمازها نمیبینیم که بخواهیم سرمان را به شروع بیاوریم. و اون لذت تکرار نماز در این عزیزان در حفظ آثار نماز با وجود انسان است. این با تمرین جن که از نمازی تا نمازی، از نماز تا نماز با نماز، این میشه اقامه نماز، اقامه سلام. در اون نشانه اول اینهایی از اقام و سلام، دوم آتو زکا، اینها حسن ارتباط با خدا رو دارن و حسن ارتباط با خلق رو دارن که سمبر اون زکا هست. و ظاهرن در لابلای آیات قرآن میبینید عزیزان که تکامل انسان جز به این دو بار امکان نداره، یعنی نمیتواند انسان مستقلی از یکی از این دو باشد. انسان فرو رود در یک عرفان تامی، در یک شمامی، در یک شکوهی، در یک معرفتی و دلش سراسر دریای عرفان به اون سبا خدا باشد، اما بیگانه از مردم باشد، جدا از خلق باشد، حسن ارتباط با مردمان نداشته باشد، نفهمد چه خبر در میان خلق، درد مردم چیست، مشکل جامعه کدام است، حسن ارتباط با نهادهای اجتماعی رو نداشته باشد، حسن ارتباط با والدین نداشته باشد، با همسر نداشته باشد، با همکار نداشته باشد. این انسان متاسفانه شناخت ناقصی دارد، این به اون کمال مطلوب هرگز نمیرسد. این انسان قرآنی نمیشه. اون انسان که ادعا میکنه که با مردم حسن ارتباط کامل دارد، مردمیست، خوب با مردم ارتباط دارد، اما هرگز طعم و لذت انس و ارتباط معنوی با خدا را نچشیده است، این انسان هم کمیت رنگی دارد، این همون کمال لازم رو ابراز نمی کند. دو بار سعادت و دو کمال مکمل وجود انسان این است که خداوند بارها مطرح می کند که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکات فاعلون. این دو اگر میاد فلاح میاد و قد افلح میاد. فرمود آتوا الزکاة، و بارها گفته این کلمه زکات در این موارد زکاتی که در ذهن مبارک شما عزیزان است نیست، با کشمش به حیوان گاو و شتر و گوسفند نیست، این زکات قرآن چیز دیگری است، این فراتر از اونهاست. اون زکاتی که در ذهن شماست نام اون عزیزان، نام قرآنی اون صدقه است. یه دایره بود و نهادی بود در زمان پیغمبر مکرم اسلام که اینها به دستور پیغمبر می‌رفتند این زکات نه چیز رو جمع میکردن، به اینها میگفتن اداره جمعیت و صدقات، اینا جمع آوری کننده صدقات بودن، یعنی میگرفتن از مردم صدقه، میگرفتن میگرفتن از مردم صدقه، نام زکات است در قرآن کریم، خود من هم باید این صدقه پیغمبر صدقه رو بگید، حتی اگر یاد بود به زور بگید را پیغمبر به جدت به جدی به جدیت تمام رو گرفتن بحث میکردن. این زکات واجب مال بود که قرآن به اون صدقه میگوید، اما زکات عامه، اون صدقه رو شامل میشود، خمس رو شامل میشود، انفاقات مالی مسلمان رو شامل میشود، خدمات مالی اجتماعی رو شامل میشه. زکات تمام سرمایه گذاری ها، تمام هزینه ها نیست که انسان در راه خدا انجام میدهد، تمام اینها داخل عنوان زکات است. فرمود معاف و زکات، اینها زکات را هم میدهند، نماز رو به پا میدارند، زکات رو هم میدهند، دو ارتباط رو کامل و شامل برقرار میکنند و همه رو به معروف و در خواهن از منکر. اینها امر به معروف میکنند وقتی که مکنت پیدا میکنند، فرصتی میدارند، توانی دارند، فرصتی به این دست میدهند، امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند. خب استهزار دارید ببینید رابطه اقامه صلاح و ایتاء زکات و امر به معروف و نهی از منکر، میتونیم بگیم اقامه صلاح و ایتاء زکات بیشتر خدمات فردی میدهد، اما امر به معروف و نهی از منکر یه مسئله اجتماعی است. یعنی هم نگاه به فرد است، هم نگاه به جامعه است، هم رو خداوند سبحان با هم در رحمت. اینها امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند. ببینید که امشب مناسبت این شب با عظمت است، این قسمت بحث رو بنده قدی متوقف میشم و خدمت عزیزان سخن میگویم. عنایت دارید خوب یکی از بزرگترین عناوینی که در قرآن به عنوان وجوه شرافت و عزت مسلمانان مطرح میشود همین است: کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما مسلمانان بهترین امت ها میتوانید باشید. کنتم خیر امت اخرجت للناس یه شرط دارد: تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. به شرط این که آمران به معروف باشید و ناهیان از منکر باشید. این قرآن یه بچه تشخص و یه بچه به اصطلاح بها دادن و جایگاه بلند دادن به مسلمانان خداوند در قرآن مطرح میکنه. مختصر عرض میکنم خدمت عزیزان تا برسیم به مقصود اصلی: امرو به معروف. کلمه معروف به اون انسانهایی که تو جامعه خیلی شناخته شده هم همه میشناسنشون، به شخصیت هایی که یک اقبال عمومی به اینها هست، عموم جامعه اینها رو قبول دارن، اینها هم شخصیتی هست، حالا یا عنوان نمیدانم علمی دارن یا عنوان هنری دارن، هرچی دارن، عنوان سیاسی دارن، یک کسانی که تو جامعه مقبولیت عمومی دارن. در کلام عرب اینا میگن معاریف، میگن معاریف، یعنی چهره های شناخته شده. معروف یعنی یک چیزی که چهره شناخته شده ای دارد، یعنی این چیزی که شرق و غرب عالم که سراغش بدید همه قبولش دارن، میگن چیز خوبیست. عقل امضا میکنه پای اون رو، شریعت هم پای اون رو امضا میکنه. ممکنه مواردی عقل توان رسیدن به شناخت اون نداشته باشد، امضا شرق پای اون وجود دارد، این میشه معرفت. تمام امور پسندیده اخلاقی صدق معروف است، وفا به عهد معروف است، احسان رو احسان به انسان ها کمک به هم رو معروف، سیر کردن شکم گرسنگان معروف، زیر بازوی ناتوانان گرفتن میشه معروف، حقوق خدا را عمل کردن میشه معروف، حقوق خلق دادن میشه معروف. معروف در اسلام یعنی واجبات الهی، اموری که خدا میپسنده، حقوق مردم رو به جا آوردن، حق مردم به حق خدا رو در دو کلمه خلاصه، حق مردم به حق خدا رو ادا کردن میشه معروف، ادب با خدا و خلق میشه معروف، این میشه معروف. نقطه مقابل اون فرمود و نهو عن المنکر. منکر از ماده نکر میاد. معروف عرض کردیم چهره شناخته شده، عمل شناخته شده، شرور با آدم امتیاز دارد، همه میپذیرن اونها که عمل دارن میگن این چیز خوبیست. منکر یعنی اون چیزی که هیچ جایگاهی ندارد، موقع قبول واقع نمی شود، به سمت قبول رو این گوشت می کنند و نگاه نمی کنند و قلال آدم، این میگه منکر. حالا گاه ممکن عقل دچار یه وسوسه ها و تشویش هایی بشه، اما شریعت تصریحا میگه این منکر است و شناسنامه اون رو باطل می کنند و نمی پذیرد و رسمیت نمی ده. تمام اساطیر ادبه ها به خدا و خلق، تجاوز به حدود خدا و خلق منکر است. تجاوز به حدود خدا یعنی چی؟ یعنی تمام محرمات الهی. خداوند یه حدودی و مرزهایی بین خودش و بندگانش تعیین کرده است. این مرزها محرمات خداست. پا گذاشتن در حرام الهی اعلان جنگ با خداست. پا رو در مسیر تعدیل تجاوز به حدود خدا باز کردن است. این هم چند منکر. حرامی که خدا نمیپسندد، تجاوز به حقوق انسانها منکر است. تعدی به خداوند منکر است. این در دو کلمه. سوء ادب در رفتار با خدا و خلق میشه منکر. پس این معروف، این منکر. از نشانه های این گروه این است که امر و بالمعروف و نهو عن المنکر. اینها امر به معروف میکنن و نهی از منکر. ما وقتی که امر به معروف و نهی از منکر رو عزیزان میشنویم، اولین چیزی که تو ذهنمون میاد از این واجب اینه که یه کسی پاش کشف رو داشته باشه که ما پاش کشف گذاشتیم، شدیم آمار معروف، عرض به خدمت رو نهی از منکر کردیم. ما بیشترین چیزی که در ذهنمون از امر به معروف و نهی از منکر میآید چیزیست که کار زبان و گوش هست. یعنی زبان باز کنیم و کسی رو پندش بدیم، احساس میکنیم امر به معروف بیشتر در اینجا عمل شد و وجدانمون راضی میشه که الحمدلله به وظیفه دینیمون عمل کردیم، امر به معروف کردیم. یعنی نقش زیادی برای زبان و گوش قائلیم در امر به معروف و نهی از منکر، با حالی که اینطور نیست. امر به معروف و نهی از منکر یه مراتب عمیق‌تر از این داره. این حد وسطه. ابتدا امر به معروف و نهی از منکر آنگونه که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مطرح میکنند، امر به معروف قدم اولش در دل و جان انسان هاست، نهی از منکر گام اول اون در دل هاست. من بدم نمیاد خدمت عزیزان یک گوشه ای از عبارت بعض از بزرگان رو در این باب خدمتون بخونم و استشهاد کنم. بزرگان که اینها جایگاهشون در نزد فجوه و معارف، همون کلمه رو بکار ببریم، در قله معارف دینی است. اینها شناخته شده هم. عبارتشون هم متن فقهی است، هم متن روایی است. بزرگی مانند شیخ طوسی، او استحضار دارید شیخ و طالبت الحقت المحقت الامامیه و اون تعبیری که بزرگان داره این بزرگ معنی کردن به شیخ طوسی، محمد بن الحسن طوسی میگویند شیخ و طالبه. اینو هستن دوستانی که در مجلس سزار دارن. در قبل از انقلاب اسلامی 1355 بود دانشگاه فردوسی هزاره شیخ فردوسی رو برگزار کرد، هزاره شیخ فردوسی رو برگزار کرد، 55-56 بود. مجموعه مقالات چاپ شده از اینها. در یکی از گفتگوها یکی از بزرگان اهل ازهر مصر برخاست در حین صحبت، اول صحبت رو من اعتراض دارم به تمام سخنداران که تا الان در مورد شیخ سخن گفتن، همه تو وقتی وارد شدی گفت که شیخ و طالبه شیخ دوسی چنین میگوید. شیخ و طالبه شیخ دوسی، طالبه هم یعنی چی؟ یعنی طالبه شیعه. چه حرفی است که شما میزنید؟ مگر شیخ دوسی مال شماست؟ بگوید شیخ الاسلام. چرا میگید شیخ و طالبه؟ مگر ما کم بهره بردیم از تبیان شیخ دوسی؟ مگر ما فهرست سر جاب شیخ رو نخوندیم و بلد نیستیم؟ مگر ما عدت و رسول شیخ رو قبول ندادیم که شما همین شیخ و طالبه؟ این شخصیتی است که مقبولیت عمومی دارد و میداره کسیست که اولین بار بیرق رو، بیرق علم و تأسیس یه حوزه و دانشگاه رو در کنار قبر امیرالمؤمنین در نجف اشرف بنیاد نهاد. یه شخصیت عزیز. ایشان در کتاب جهاد وقتی بحث جهاد تموم میشه وارد امر معروف و نهی از منکر میشه، میگه الامر بالمعروف یکون بالمعروف. ابتداعا بحث قبر مطرح کرده است. ابتداعا مقام امر به معروف و نهی از منکر رو در دل و جان گفته شد، در جای خود مطرح شده است. اشاره بکنم، تکلیم میکنم، چرا هم شکل مطرح میکنم خدمت عزیزان. اونی که در دل انسان عزیزان تمایل به معروف بیاد، یعنی این تمرین قلبی باشد، وقتی که فلان فضیلت رو مطرح میکنن شما خوشتون بیاد، وقتی میگن آقا فلان جا زور میکردن، وقتی بشه هم مردم فلسطین چنباری رو دارن میکشن، میگم اردوگاه جنین کنان کنان شده است، نمیدونم از به خدمت و راه الله چنین شده است، در دلتون انزجاری از فاعلین این عمل میاد. این مقام اول نهی از منکر است. وقتی میگن آقا فلان جا یه گروه پیدا شدن این خدمات اجتماعی رو دارن انجام میدن، به فلان جماعت، به فلان نیازمندان، به فلان گروه، در دلتون میگید آفرین، این امر معروف است. اما به معروف و نهی از منکر قدم اولش اینه که دل انسان مقابل معروف حرکت میکنند و دل انسان در مسیر منکر قرار نمیگیرد. یعنی امر به معروف و نهی از منکر در مقام اول یک کار شناختی است عزیزان، به شناخت، به عرفان درونی انسان رسیدگی دارد. شیخ میگوید در مقام بعدی الامر بالمعروف یکون بالید ولیسان ولیسان فاما بالید، حالا ببینید یا تو مقام عمل یا تو مقام، فاما بالید و هو ان یفعل، برخلاف تصور ما که احساس میکنیم امر به معروف و نهی از منکر یعنی باید بریم سراغ همسایه. شیخ چیز دیگه میگه اینجا، میگه فهو ان یفعل على بالمعروف و یجتن بر منکر علا وجه امر به معروف و نهی از منکر، اینه که من خودم عامل به معروف باشم و نهی از منکر باشم. یعنی بیش از اون که به زبان و گوش بهاده هم، به دست بهاده هم و به چشم بهاده هم، بهترین راه امر به معروف و نهی از منکر اینه که معروف در من دیده شود و منکر در من دیده شود. این همان می شود که ائمه علیه السلام فرمودند کونوا دعاة لنا به غیر السنتکم، دعوت کننده به سوی ما خاندان باشید، نه با زبانتون بلکه با اعمالتون، با رفتارتون، با خلقتون، با اقتصاد پسندیدتون، با اینها مردم را به سوی ما خاندان دعوت کنید. وقتی ببینند در وجود شما مسلمانی را و معروف را و لذت معروف را و منزجر باشند از اون چرزی فعلان منکر میبینند، این بهتری تبلیغ است که شما برای ما خاندان دارید. شیخ همین رو میگن و یشتن بر منکر را وجه، بعد میگن به یه تأثیر به ناس، بعد خود به خود این میشه یه تابلو و الگویی که مردم جاذبه گرفتار و میگیرنشون به سوی اون حرکت میکنن. و اما به لسان فهوان ید و ناس سلال معروف، اما اون قسمتی که بعد از عمل نوبت زبان میشه این که دعوت کننده به معروف باشد با اون زبانی که خدا میپسنده. اوز اول ناسبین رب میکنه به حکمه و موقع از دل حسنه و جادل هم بلده یه حسن، با برهان قوی و زبان پسندیده و خوش. و یعید هم علا فعل المعت و سراب و یزجر هم بماند. یعنی مجموعه فقهی است که مکرر از کردن خدمت عزیزان، یعنی دایره المعارف کامل فقهی شیعه جواهر الکلام است. چه نصف جلد است؟ این همان از که از ما می فرمود فقه جواهری بر اساس این کتاب و نام این معلف 43 جلد. این مجموعه کامله. صاحب جواهر وقتی به این بحث می رسن میگه امر به معروف و نهی از منکر اینه و هو ان یلبس رداء المعروف. امر به معروف این است که انسان لباس معروف رو خودش تنش کنه، نه به دیگران بگه بپوش، خودش بپوشه ابتدا. انگل به سر را المعروف. حالا این لباس معروف چیست؟ میگه واجبه و مندوبه. لباس معروف یه لباس واجبات الهی است، دوم هر آنچه خدا دوستی دارد. و ینزه رضا المنکر، نهی از منکر اینه که انسان لباس منکر رو خودش دوستن را از تنش داره، لباس منکر رو از تن بدر آورد. محرمه و مکروهه، چه حرام اون را کران را که خدا نمی پسنده. و یست تکن لنفس او بالاخلاق کریمه. امر به معروف و نهی از منکر اینی که انسان با وجود خودش کار کنه و در نفس خودش خصال اخلاقی و صفات اخلاقی پسندیده را متبنده کنه. و ینزه ها عن الاخلاق الذمیمه، و نفس خودش را از اخلاق ناپسند دور بدارد و به کنار بگذارد چنین اخلاق ناپسندی را. ببینید، پس امر به معروف و نهی از منکر در مقام اول یک کار شخصی است. انسان باید خودش رو، وجود خودش رو نسبت به معروف، چه در فعل، چه در عمل، چه در زبان، به صفت معروف نزدیک کند و از غوزه و میدان منکر فاصله بگیرد. این قدم اول است و این یه مقدار میان ما مسلمان ها متفاوت است. ما وقتی امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه، بیشتر بود رکوبتیش تو ذهنمون میاد، یعنی بیشتر بود وادار کردن و دیگران رو دعوت کردن و اما تعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. اون نمیشه غیر طبیعی یعمر الناس بالتقا طبیب یداب الناس و عدیل. وقتی که ترک دنیا و مردم آموزن خیشتن سیم و قلعه دوزن، نمیشه دیگه. این نمیشه اون امر به معروفی که اثر میکنه، کارسان خواهده میشود و جلال شکوه خودش رو دارد. از این رو توجه داشته باشیم. به تعبیر روز شهادت مرحوم استاد فرزان مطهری بودن میکنم، این تعبیر مرحوم شهید مطهری که زبان امر به معروف و نهی از منکر زبان پند و بند نیست. این تعبیر اون بزرگ، زبان امر به معروف و نهی از منکر زبان اصلاح و عمل است. زبان اصلاح و عمل است. این ها کسانی هستند که امرو و معروف به نهایت منکر، هر مقداری که جایگاه وجودی انسان بالاتر می آید، شهمیت امر و معروف و نهی از منکر او همچنین بالاتر میاد و بهتر میشه. یعنی کار اونجا میکشد به شخصیتی چون امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اصلا طی تلاش‌های اجتماعی خودش رو و کارهای خودش رو در چارچوب امر معروف و نهی از منکر معرفی میکنه. کتابی داریم توصیه میکنم دوستان اهل تحقیق کتاب رو بخونن به نام وقع ASFP. کتاب کهنه است، یعنی از کتب دیرینه است، رسول این منبع مرجع این کتاب. کسان که می خواهند تاریخ جنگ های علی بن ابی طالب بخوانند و پاره‌ای از خصوصیات امام رو در میدان نبرد اینو حتما باید ببینند. منوال 4 و 5 وقعه صفی، یعنی ماجرای جنگ صفی، صفحه 474 است این مطلب. لقد اهمنی امیر المومنین توی که سخنرانی هاشون تو صفی لقد اهمنی حاضر امر، خیلی بر من این مسئله جدی است و اثرنی شب و روز خیلی بیدارخوابی کشیدم شبها و از خرمی ضرب تو این فهو به اجره بود. خیلی آمیانه بگم وردتن با این موضوع من خیلی سرکم نزدن با این فلم عجب چاره ندیدم الا القتال جز جنگ با معاویه الا القتال اول کفر، یا من علی باید یا بجنگم یا من کافر شدم، یا باید با معاویه بجنگم یا اگر با معاویه نجنگم من کافر خواهم بود. من علی و دیگر لباس ایمان خارج می شد. به ما انزل الله علی محمد ان الله تبارک و تعالی لم یرز من اولیائه. شخصیتی مانند امیر المؤمنین به جان رسیده است که دیگه نفس او هم زیر ذاتی امر معروف و نهی از منکر، نگاه او هم نگاه امر معروف و نهی از منکر است. خداوند سبحان نمیپسندد از اولیاش ان یعصا فی الارض، که در زمین معصیت رو ببینن، خلاف رو ببینن و هم سکوت مهر خموشی و لبشون بزنن، مزعنو سرشون تکان بدن بپذیرن، لا یعمرون بالمعروف و لا ینهون عن المنکر. فلسفه رفتن علی به صفی امر به معروف و نهی از این اون ابعاد بلند و بزرگ امر به معروف و نهی از منکر است. بعد امام میفهمد فوجدت القتال، یافتم قتال را و جنگ را احون علی من معالجت الاغلال فی جهنم، دیدم اگر به نبرد معاویه نیایم باید قل و زنجیر و فردای قیامت بر دست و پای خود ببینم و جهنمی باشم. حالا این مطالب رو دقیقاً شما قرائت بعدی این مطالب رو از زبان فرزند بزرگوارش دارید میشنوید. فردا 40 این حرکت است. خدمت عزیزان یه مرتبه دیگر در این ایام گفتم یه گوشه ای رو وقتی که وجود مقدسش از مدینه النبی بیرون آمد، وجود مقدس حضرت مولانا حسین، یه مکتوبی رو مرقومی رو نوشتن و گذاردن که بعدها در تاریخ به نام وصیت نامه حسین بن علی شناخته شد. این وصیت نامه منشور حضرت حسین نیست. هذا با اون صادقی حسین بن علی الى اخی محمد الحنفیه، این آنیست که حسین وصیت می کند به برادرش محمد الحنفیه، یعنی محمد رو امام به عنوان وصی معرفی می کند. گاهی بعضی از نوشته ها به خطا رفتن در مورد محمد الحنفیه که چرا در کربلا ندونه است، بحثایی دارن که صحیح نیست. محمد دچار بیماری بسیار شدیدی بود که تمام حرکت نداشت و حضرت سید الشهدا به خدا عزیز پیشش اومدن حتی برای دعا. هذا ما اوصاله حسین بن علی الى اخی محمد الحنفیه، این فرزند دیگر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است. بدانید احلالم ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اول وجود مقدس حضرت مولانا حسین مرور میکنن اعتقاداتشون، من به وحدانیت خداوند تمام اجزا و وجود من رسیده است و واقفم، بشهادت میدهم که پیغمبر مکرم اسلام رسول حق این امت است، بشهادت میدهم که من اشهد ان الموت حق و المیزان حق و الساعت حق، شهادت میدهم که مرگ قانون حق نیست که خدا بر آفرینش قرار داده است، قیامت حقیقتی است مسلم و روشن، میزان صحت دارد، صراط صحت دارد، تمام اینها رو شهادت میدهد از سر شهدا، توحید رو، نبوت و معاد رو. بعد وارد میشن به اون قسمت اساسی این وصیت نامه که این خیلی قابل توجه و تأمل است. عزیزان بدانید انی لم اخرج. اهل عالم بدانند، شیعان من بدانند، انسان ها بدانند، آزادگان عالم بر این گفتار من قضاوت کنند در آینده تاریخ. انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مبصدن ولا صاحبا. بدانند که من اگر از مدینه جدم خارج می شدم و خروج بر یزید می کنم، امی لم اخرج اشرن ولا بطرن. من به خاطر گردن کشی نیست که بیرون میام، من به خاطر نیست که به یه موقعیت خوب اقتصادی، به یه موقعیت اجتماعی برسم، به یه پستی مقامی به من بدن. لم اخرج اشرن ولا بطرن. انم بلا ظالمن بلا مفسدن. من نیومدم که یه قوقا و آشوبی بپا کنم تو جامعه اسلامی. انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جد. انگیزه که من حسین ابن علی از این حرکتی که میبینید اصلاح در امت جد است. من مصلح بزرگ اجتماعی هستم. انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جد. اویو حالا راهکار و ابزاری که من حسین ابن علی برای اصلاحات در نظر میگیرم چیست؟ من چگونه میخواهم اصلاحات رو پیاده کنم؟ چگونه میخواهم با نظام فاسد عملی و یزیدی مبارزه کنم؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. ابزار من امر بالمعروف و نهی از منکر. اصلا حسین ابن علی حرکت خودش رو از مدینه میگوید امر بالمعروف و نهی از منکر. در حرکت حسین ابن علی بود امر بالمعروف و منکر رو میگوید. در شهادت حسین ابن علی رو میگوید امر بالمعروف و نهی از منکر. در شهادت عزیزان حسین ابن علی امر بالمعروف و نهی از منکر رو برکید. انما خرجت طلب الاسلام في امه جدي اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسير بسيره جدي. بعد من میخواهم به سیره جدم و سیره پدرم علی اطلاع کنم و میخواهم آب رفته از اسلام را به جوب برگردانم. در اون فراز دیگر کلمات نورانی فرمود انا فراز ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یتناهى عنه. اصلا تمام محبوب ها لباس من ضد ارزش و ارزش را گرفته است. من میبینم که 60 سال بیش از هجرت پیغمبر نمیگذرد. سال 61 هجری است. 60 سال بیش از هجرت پیغمبر نمیگذرد. اما تمام اون که به نصوص سریر قرآن به عنوان محرمات الهی است، به عنوان منکرات الهی است، آشکارا و علانیه دارد در سر چارسو و بازار دیده میشود. چگونه من حسین ابن علی میتوانم زنده باشم و ببینم این خفت ها و زندت ها را برای اسلام و مسلمین؟ اینجا جلیس اوی و ان آمار المحروف و ان خواهن این منکر و اسیر به سیره به جدی. و میتوانیم بگوییم حسین ابن علی شهید وادی امر به محروف و نه از منکر کشته میدان امر المعروف و نهی از منکر است. از اول این واجب رو بیشتر میتوانیم با این شناخت و آگاهی به حرکت وجود مقدس حضرت مولانا حسین در اون ابعاد بالای امر المعروف و نهی از منکر ببینیم. فرمود اون کسانی که الذین مکناهم فی الارض، اینا عباد صالح خدا که وقتی مکنت در زمین مییابند اقام السلام آتوا الزکا انا و المعروف و نهو عن المنکر و لله عاقبت الامور. و بدانید که پایان امور از آن خداست. ممکن است حرکاتی شما ببینید، ممکن است باطل جولانی داشته باشد، اما امور عالم باز میگردد به اون مسیری که خداوند سبحان اون رو میپسندد و رضای حضرت باری تعالی در اوست. باز هم مطلب باقی ماند در کلیمه مبارکه که انشاءالله خدمت عزیزان امشب شب ختم این محفل محترم است. در بحث آینده که از سر باشد در محفل بعدی خدمت دوستان عزیز خواهیم بود. ادامه این آیه و آیات دیگر سوره مبارکه حج رو محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهم کرد. یه جمله عرض میکنم عزیزان، نکته مهم همینجاست. شما بارها توی این سلام میدید اینی که داریم در روایات ما در فرماشات معصومی که آیه کریمه رو اصلا این آیه شریفه لذین علمت کهناه و فلعرز آقام و صلاح فات و زکاه امر و بالمعروف و نه و المنکر رو از آیات فضیلت وجود مقدس حضرت و سیده شهده دانستن معصومی، همونی که شما میگه در شده انه که در امر و صلاح و فآتیت الزکا فعملت بالمعروف فنهیت عن المنکر. یعنی واقعا تمام اون که خدا در این آیه می ستاید در شأن انسانهایی که مکناهم فی الارض، این صالحین، تمام اینها در سیمای وجود مقدس حضرت سید الشهدا و یاران با مخالف او به نمایش گذارده میشه. ولی الله عاقبت الامور، جا هم دارد که اینطور باشد. و عزیزان از میکردن صبحی، خب یه بزرگی، یه عزیزی، یه پاره تنی از بینگره، یه سالی، سری، پدری، مادری، استادی، فرزانه، بزرگی، شخصیتی از میان میدارد. خب هفتمش میگید، چلومش میگید، سالش بگید، بلا ممکنه سالگرد بگید، اما دیگه مفهومی نداره اربعین. دیگه چهل برنامه نداره اربعین برنامه داره. این شب شب 1362 اربعین حضرت سید شهدا است. یعنی در طول تاریخ اون طرف بودن انسانهایی مثل شما که در مثل این شب اقامه قضا کردن، مجلس اربعین گرفتن، مثل فرزای زیارت اربعین خواندن و بزن موجه دوفید گفتن، فقرات رو زیارت رو گفتن، سوختن، آتش گرفتن، پروانه شدن. هزار ما تو این دوره زمانشیم 1362 اربعین گذشته. بازم مثل این که فردا میگید فردا اربعین هست که به شهده هست، این نیست جز آن که بده لاغ عاقبتون. عجیب میتوان آنه را تفسیر کرد در سیمای اون بزرگ. حالا تون شنیدید که شب عاشورا وقتی که حضرت مقتدی خواستن به تعبیر مرحوم شهریار در اون مسئله شبش یک شب از عمر حضور میخواهند، یک شب از عمر حضور میخواهند، مهلت از دشمن دون میخواهند، مهلت از دشمن دون میخواهند. اگر میشه برید صحبت کنید با این جماعت، بگید امروز حمله نکنند به ما برادران آباس، برو اینها صحبت کن، مذاکره کن. اگر میشه امشب رو بدین بیابان به ما فرصت بدن یا آبا عبدالله. ولی چی میخواید امشب؟ شما که میدانید میخواید با اینها بجنگید، پس الان شروع کنید بجنگید. حالا امشب رو برای ما مهلت بدید. امشب ما میخواهیم نماز بخوانیم، تلاوت و قرآن کنیم، استغفار استعمل و حسن شهر خانیم برد. نماز، تلاوت قرآن است. اما امشب رو برای این میخواد برای هم نشون دادن. عجیب بود از این شب رو که در این مدرسن این شب رو اطراف این بیابان مثل این که خوشید، اصلا یک جوری دیگه این بیابان هر کدام شده این شخصیت ها یه ستون بیابان.